رحمان الرحیم و بهی نستعین. عنوان این شماره 26 هست: راهی به سوی زبان وجود شدن. یعنی میتونیم آیا زبان وجود بشیم؟ مقدماتشو دارید، اما بحث سر همینه که چطوری این واقع بشه. اینجوری متن من اول میخونم یه بار: احساس حضور و وجود ما در جهان و در این تاریخ با نوعی پدیدارشناسی همراه است تا پدیدارها در عالم ما حاضر باشند و این با رابطه وجودی با آنها برای انسان به ظهور می آید و انسان در این حالت زبان وجود می شود که زبان فرهنگی و تاریخی است. که همون قسمت آخرش خیلی عجیب می شد که زبان فرهنگی و تاریخی را اون من آدم می گه زبان اعتباریه، حالا ما خواهیم بگویم زبان وجوده. یعنی میشه واقعا زبان فرهنگی و تاریخی که همواره در میدان است زبان وجود باشه؟ حالا برمیگردیم مد. خب میگه اولین شرطش نیست که ما اصلا چیم. احساس حضور و وجود ما در جهان و در تاریخ، احساس وجود ما با یه نوعی که ما با پدیدار و ارتباط پیدا کنیم مثلا واقع میشه، وگرنه احساس انتزاعیست. احساس ما اگه بگم سه نوع احساس داریم از خودمون، یه نوع احساس صرفا انتزاعی، هم کاری که مقدمات معراج و سعاده میاد با استدلال ما، یه نوع احساس وجودیست ولی نه در نسبت با بقیه. همون است که شما در معرفت و نفس صدرایی تا حدی میخونید، چیز خوبیه، یعنی جهانی را حس میکنید، اما این اون آیا احساسی است که ما اینجا منظورمونه که احساسی که در نسبت با بقیه خودمون را پیدا کنیم. این سومین احساس با دومی میخونه دا. احساس حضور و وجود ما در جهان و در این تاریخ. ببینید اونا شما تجرد خودتون رو احساس میکنید به اعتبار اینکه لایق فحص. یعنی بازم پیش خودتون ده هیچ نسبتی برقرار نمیکنید با بقیه در این رابطه. ولی یه چیز عجیبی که اینا را میشد از نگاه در جهان بودگی هایدگر گرفت ولی آورد پیش خودمون، همینه که هایدگر میگه که اساساً انسان نسبت است. خلا بعدنش حالا من عرایز دارم، اما اینا شما هم دارید. شما واقعا در نسبتتون با حضرت حق ربطید. این اون خیلی چیز، حالا اینجا بعدنا گیرم میاد که عجب اونا یه بابی رو باز میکنن که ما را به فکر میندازن، ولی بعد میان پیش خودمون میبینیم چه عرض عریضی را میتونیم بازخوانی کنیم در فرهنگ. این بازخوانیش مهمه با ما. خب این مسئله دوم که میگه پس انسان با نوعی پدیدارشناسی همراه هست. این پدیدارشناسی هم خودش معنی کرده است تا پدیدارها در عالم ما حاضر شوند. نه همش بحث داره، یعنی ما اینجا هگل یه حرف خیلی خوبی داره، میگه که اساساً انسان واقعیت ها میسازد. نمیفهمند چی میگه هگل، بعضی ها اینا مثلا شکاک کرد. اول حرفش را در جای خودش میگه آقا تویی که با ارتباط با بقیه معنا میدهی به بقیه چیزا. خب پس در واقع معنای هر چیزی همون چیزه، بقیهش که چیز نیست. که اینجا اگه با هگل همراهی کنین که شما با معنا دادن به اشیا دارید اشیا را میسازید، این که نمیخواد بگه که وجود نداره ده تو وجودش داده، یا این حرفا رو نمیخواد بزنه که یعنی بحث تطابق عدم تطابق رو اینا ازش هجرت کردن. اینا که خودتون مستحضرین، یعنی اصل این که آقا ما حساسیم که مطابق است یا مطابق نیست، اول اینا دغدغشون نیست. و من فکر میکنم که ما غفلت داریم از این که اینا خیلی برای ما سیطره داره که بحث تطابق عدم تطابق همه ارتباط ما رو در شناخت گرفته است. نه خب پس اولین یعنی پدیدارشناسی رو اینا به این معنا میگن که معنای جهان را شما با ارتباط با پدیده ها به جهان میدید. یک، خب حالا پدیداره که پیدا کردید به هر معنایی که پدیدار با شما صحبت کنه چی سراغ شما میاد؟ خودتون سراغ شما میاد. خب حالا تا اینجا روشن شد احساس حضور و وجود ما در جهان و در این تاریخ با نوعی پدیدارشناسی هم رو از ربطشه. ببینید شما تو فلسفه اسلامی اینا ندارید، بعدن میدونید واژه واژه‌ایه که جاش اینجا نیست. درد و مسئولیت واژه اخلاقی است. اگه بپذیرید که اخلاق هیچ جا نداره، اگه یعنی ما عرایز من اینه که ما در صدر اسلام هم اخلاق نداشته، اگزیستانسمون را بهمون متذکر می شدن. اگه اونجور بکنیم یعنی پیام به هم گل خندان که نخندد چه کنه، یعنی شما نمیتونید استکبار ستیز نباشید وگرنه خودتون نیستید. یه جور دیگه میشه ده این که ما مثلا احساس مسئولیت کنیم نسبت به استکبار، این یه وقت است که بودتون رو دارید معنا میکنید، که من از الان از شهدا ضروری ترین بودنشون بودن حاج قاسمیه. یه وقت است نه، شما میخواید که حمل کنید بر خودتون. اینجاست که من میگم یأس اخلاقی به وجود میاد. نمیدونم قبلا عرایز من تو این قضیه، یعنی اینجور که ما توصیه کنیم به افراد که اخلاق عمل کنید و مسئولید نسبت به استکبار، این یه یأس سنگینی جلوی ما میارد و زندگی را از ما میگیرد. اما اگه شما بودنتون این استکبار شده، اصلا زندگی دون میشه، یعنی عاشق شهادت بودن دروغ نیست، واقعا حضرت عباسی بچه های ما عاشق شهادت بودن. اما به چه همون معنا؟ به همون معنایی که در بودن خودشون این نحوه استکبار ستیزی را تجربه بیشتر میخواستن بکنن. حالا متن بازم دقیقه.
شما فرمودید هگل میگه که انسانه که معنا
به جهان میده،
پدیدار شناسه میگه شما اجازه بدید پدیدار خودش نشون
بده. این دوتا رو میشه جمع کرد. راست میگونه چطوری؟ شمایید که به این معنا میدید تا جهان برای شما معنا پیدا کنه. پس اول این خوب حرف بشه، دوباره بازم تکرار میکنم، میگه آقا من که نمیگم یه چیزی بیرون هست یا نیست، به من چه ربطی داره؟ من معناش میدم. حالا که من میخوام معناش بدم در جهان خودم میخوام معناش بدم، میدونی چی میشه؟ بعد اون شروع میکنه خودش به من نشون بده تا تناقض همون دیالکتیک پیش بیاد، که از طرفی من دارم به این معنا میدم، از طرفی این داره منو معنا میکنه. این که مشکل ما، واقعا مشکل ما اینجاست که نمیتونیم این دوتا رو با هم جمعش کنیم. عرض کردم یه بار دیگه، حرف منم نیست، حرف آقایونه، که واقعا هگل جمع نقیزه اینو معتقد است، نه جمع تضادها را. همینجا بابش بد نیست باز بشه، آخه اگه این خودش به من نشون میده که من بشم، از طرفیم من اینا به خودش نشون میدم که اصلا جهان چیزی نیست جز اونچه که من به جهان معنا میدم، اینا چطوری جمعش کنیم؟ اینا میگه با انسان یعنی همین، انسان یعنی جمع این تناقض. اما من میخوام بگم حرف این متن یخت نرم تر از اون است. این حرف میخوام بگه که آقا شما پدیدارها را که بشناسید، تازه معنای خودتون که جز نسبت ها نیست رو یافت میکنید. من حرفم اینجا با هایدگر بهتر جلو میرد که احساس حضور و وجود ما در جهان و در این تاریخ با نوعی پدیدارشناسی همراه است تا پدیدارها در عالم ما حاضر شود. ببینید شما رفته سراغ پدیدارها، اما حالا این پدیدارها که میان در عالم شما، شما هیچی نیستین جز همین که پدیدارها را باش رابطه دارید. خب گفتم جناب صدرای خودمونم که خیلی خوب میگه، میگه که شما ربط خالی هستید، ربط هیچی نیستید، فقط ربطید. خب میموند که این ربطی که اون میگه میاد ما را در حوزه یه فردانیت قرار میده، نمیدونم چیه به کار برم، یه نوع حالت انتزاعی نمیخوام بگم، اما یه حالتی که من میمانم با خدا بدون اینکه متوجه باشم، تو دل صدرا من میمانم با خدایی که در همه عالم به مظهریت اسما حاضر است. یعنی ما اینجا از صدرای خودمون حتما این حرفای اینا که میزنند بازخوانی میتونیم بکنیم ادامش. و بعد اینا که همه گفتیم مقدمه بودا، و این با رابطه وجودی با آنها برای انسان به ظهور میآید. یعنی میگه خودتون نمیگون، یعنی شما تو پدیدار شناسی هم چه وجهی با پدیدار برقرار میکنید که با شما گفتگو کند؟ با وجه وجودیش، وجه وجودیشش که روشنیگاه های وجودند. این تعبیر های دیگر بد نیست. ببینید شما اگه روشنیگاه های وجود نبینید که مفهومی میشید و کسرت گرام میشید و عملا در حجاب میبرد شما را. و این با رابطه وجودی با آنها برای انسان به ظهور میاد، و انسان در این حالت، این ادعای ماست، ادعای منظورم این تفکره که انسان در این حالت دیگه یک بودنی را برای خودش حس میکنه که این بودن ناخودآگاه گفت دارد. خسته دونم بکنم طور نیست، بلدم هستید داریم، در واقع اون چه بلدید را با هم دیگه در میام بذاریم. چرا گفت دارد؟ برای اینکه وجود است. وجود ممکنه که تجلی نداشته باشد، وجود حتما عین تجلی است. یعنی نمیدونم اینا چقدر خدا دونم روش فکر کردی، بحث خوبه که ما جمع میتونیم بکنیم. آقا عجیبه، شما رسیدید به اینجا که میتونید زبانتون زبان وجود بشه. خب ما زبان وجود بشه یعنی چی؟ یعنی وجود که همواره در تجلی است، شما در این هویت یا در معرض این غیر از گفته وجود یا ساکتید یا در گفته وجودید، که میگن حکیم همواره در استحکام ظهور حقیقت هست، یا ساکت هست یا از حقیقت حرف میزنه. که وقت همه اینا را مقدم است برای اینکه که زبان فرهنگی و تاریخی است. یعنی پس رسیدیم به اینکه انسان در احساس وجود خودش در جهان و در تاریخ خودش است، به هر دلیلی که هستین با هم دیگه هی با هم بحث کنیم، و نتیجهش این میشه که انسان در واقع زبان اصیلی که زبان انسان است، زبانی است که در تاریخ ظهور میکنه، در نسبت ها که نسبت ها هیچ چیزی جز تاریخ نیست. چرا؟ چون بعد میخوایم با هم بخونیم که نسبت ها رو هم در زمان و در تاریخ ما معنا میکنیم، ما نداریم، اگه نه انتزاعی میشه. این دومیش دیگه خیلی آسونه، یعنی شما با من خیلی همراهید، به جز اون سطر آخر که من میخوام از خودم تأکید داشته باشم. خب شما قسمت دوم رو هم نگاه کنید، حضور در سا تیترش اینست، حضور در سا نگفتم، میگید که زبان فرهنگی و تاریخی میشه. خب شما بنابراین شد که اومدین در نسبتهایی که پدیدار با شما رابطه برقرار کرده خودتون رو پیدا کرده، خودتون شدید. خب حالا در واقع رابطتون چی میشه؟ وجودی میشه. وجود این بود رابطه وجود از کجا آوردین؟ در نسبت با پدیدارها، پدیدارها هم که حیات تاریخیشون رو به شما نشون میدن. پس شما در رابطه باز حالا که زبانتون زبان وجود شد، رابطه وجودی برقرار کردید. حالا رابطه وجودی که برقرار کردید شما چی میشین؟ فقط وجود میشین، در واقع وجودی که هستید رو حس میکنید. خب حالا وجود زبان دارد یا نداره؟ وجود همواره در تجلی است. یکی از ابعاد انسان که در رابطه با وجود برقرار بکند خودش را تجلی است. تجلی که پیش اومد، انسان حالا میخواد این تجلی را محقق کند. اگه تجلی کرد وجود بر شما، شما میگه یکی از ابعادتون گفت نیست، گفت ظهور میکنه. من فکر کنم مقدماتش باید نگم، یعنی مثال میزنی. شما چی میشنوید وقتی که وجود تجلی کند بر شما؟ در موتن گوشتون صدای خدا میشنوید. اگر وجود تجلی کند در بقیه ابعادتون، حدیث قرب نوافل گفت که چی؟ گفت که به من میشنوید، به من راه میرید. چرا؟ چون که شما خودتونا در معرض وجود میذارید. یکی از جاهایی که وجود اگه در شما تجلی کرد شما خودتونا به صحنه میارید، زبان است. حالا این زبان شما میشه زبان وجود. اینجا حرف ما نبود، حرف ما این بود که حالا زبان یه حکیمی که به صحنه میاد زبان وجود است، و زبانی که الان گرفته است از عالم وجود حتما فرهنگی و تاریخی است، وگرنه نیست، وگرنه انتزاعیاته. حالا بخواید باشور، حالا شاید بزنید این بعدی هم ببینیم کمک میکنه یا نه. عنوان بعدی هست حضور در ساحت قدس در همین تاریخ. این همین تاریخش رو حرف من اینه، این تاریخ هرچی هست، این تاریخ آقا ابداع و ابتکار بشر جدید است. این تاریخ تاریخی است که کاملا با تاریخ بشر بدوی بومی فرق میکنه. دست شما هم نیست، یعنی بخواید نخواید به قول علامه طباطبایی این اعتباریاتی است که بشر از خودش در آورده است و یه تاریخ ساخته است. جامعه امروز ابداعات و ابتکارات بشر جدید است. نمیشدم که آبش بکشید و به خدا ربطش بدین، یا نه خیلی مال خودش است. از یاد نیست که علامه میفرماند که اینا را بشر بر اساس نیاز خودش ساخته است. حالا صحبت ما اینه، آیا میشه در چنین جهانی قدسی بود؟ ما در زمانی که خب خدا همه کار را کرده است، خب ما هم میریم کنار دنیایی که خدا همه کار را کرده است وامیسیم. حالا حرف ما اینجاست که عجیب است، تو این جهانی که بنیادگرا نه انانیت داره، چی اسمش میذارید؟ خود بنیاد است. در حیات خود بنیاد دینی بودن میشه یا نمیشه؟ اگه بشه یک قدم به جلو بس یا باید برگردیم به عقب؟ من میخوام بگم از ان دارد به جلو میاد کار. میخونیم در فضای سیطره عنوانش اینه حضور در ساحت قدس در همین تاریخ. در فضای سیطره فرهنگ مدرنیته دین از بین رفت، ولی در آن فضا جهان انسان دیگر جهان دینی نخواهد بود. باشه، و عملا دین در نظم جهان دخالت ندارد، قبول است، و تنها محدود به امور فردی افراد می شود و انسانها در جامعه تحت تأثیر مدرنیته از قانونی تبعیت می کنند که خودشان در آن دخالت داشتند. بخواهید یا نخواهید جزئی نیست که، و به این معنا جامعه خودبنیاد شده و بشر خود را همه کاره عالم می داند. در حالی که وقتی جامعه بر اساس بنیادهای عالم وجود جلو نرود، جهانش جهان سستی است و زمینه از هم پاشیدگی در آن نهفته است و همه مجبورند با تلاش زیاد آن را حفظ کنند. همطور که شما میبینید کلی دارن تلاش کنند که این جهان نگرش دارن. ما جهان قدیما که اصلا خودش مثل آب تو جو میرفت ایناش، ولی با حضور انقلاب اسلامی افقی در مقابل بشر گشوده شد که بشر می تواند در همین تاریخ خود را در ساحت قدس نگه دارد و در این حال در جهان حاضر باشد و بدین لحاظ، من حرفم این سطر آخر است، و بدین لحاظ با انقلاب اسلامی نسبت به گذشته یک قدم جلو آمده. چرا؟ سه حالت داره دیگه. بگم خب میخوایم برگردیم به جهان بومی بدوی گذشته، خب نمیتونی. یکی اینکه بگن این جهان خودبنیاد که بشر خودش خلق کرده ما کاری باش نداریم، پس شما عملا با ظلمات آخر الزمان در نیافتادید، رفته خونتون. آیا یه همچی توانایی به لطف الهی اومده است در تاریخ که ما در همین جهان، این جهان هم که دیگه شما نمیتونید ازش بیرون برید، دوباره تاکید من اینه با، یعنی شما نمیتونید از این جهان بیرون برید. خیلی دلم میخواد رو این مسئله برای رفقا حل باشه. تمام نسبتهای ما همین هست که اینجا گفتیم، یعنی در حالی که وقتی جامعه بر اساس بنیادهای عالم وجود جلو نرود، جهانش سست است، دائما باید نگرش دار، از دستم در. خب حالا ما در این جهان میتونیم برگردیم به جهان بدوی خودمون؟ خب این که ما حاضر نبودیم در واقعیت ها، نمیشدم، حرفای بی خودیه. آیا میشه در همین جهان ساحت قدسی داشت؟ ما میگون با انقلاب اسلامی میشه. خب حرفمون چیه؟ حرفمون است که این ظلمات رو ما اگه بتونیم در همین ظلمات حاضر باشیم، جنگ با ظلمات به این معناست که شیطان خودمون رو مسلمان کنیم. ادعای ما اینه که انقلاب اسلامی یعنی در چنین جهانی با این خصوصیات میتونه حیات قدسی داشته باشه. برادرم مشکلات هست و سوالای اساسی هم به نظری من باید داشته باشین تو این قضیه. من اینا میخوام حالا تازه ربطش بدم به اون قبلیه که شما اینجاست که با انقلاب اسلامی یه هویت و حرفی دارید که این حرف در همین تاریخ حاضر میشه و فکر و فرهنگ میسازد. سومیش هم شاید بتونم کمک بگیرم ازش. عنوانش هست که در محدوده کدام باید و نباید.
شماره
28. وقتی انسان ها نظر به حضور جهانی خود نداشتند و بیشتر به وظیفه ای فکر می کردند که باید انجام دهند، ادبیات باید و نباید معنا داشت. تا اینجاش به نظرم نیاز به شرح نداره که آقا یه جای زندگی میکنن که دنبال وظیفه بودیم. خب وظیفه معنای ما را تعیین میکرد، نه خودمونا، نه بنیادمونا، نه ابتکاراتمونا. اینا نبود که مثلا جهانی نساخته بودیم که جهان نبود، طبق طبیعت زندگی میکردیم و همین. در حالی که امروز هیچ کس در نسبت خود با جهان و با بقیه و با انواع تنوعی که در آن سنت ها هست دیگر نمیتواند بدون توجه به مخاطب هنوز در محدوده باید و نباید سخن بگوید. اصلا یعنی قای زمانی شما بحثتون تکلیف بود، دیدین که این بحثای اخیر که بحث حق یا تکلیف، این تئوریه که الان هست بخید و نخواهید هست. حالا اونا دارن نگاه سیاسی به قضیه میکنن، ولی ما نگاه وجودی میکنیم. آقا شما چه نوع بودنی برای خودتون سراغ دارید که باید جهانی را با ابتکارات خودتون بسازید و این ابتکارات را هم به قول علامه حاصل تفکر بشر است و حاصل نیازهای بشر است و عقلانی است و نبایدم این رو ازش عبور کرد. یعنی ابتکارات بشر جزء حیات بشر است امروز. خب حالا میگه که شما دیگر نمیتوانید بدون توجه به مخاطبتان در محدوده باید و نبایدهای گذشته زندگی کنی. چرا؟ میخونیم بقیه شد. بدون آن که بداند، مثلا فقیه بداند چه کسی در محدوده این باید و نبایدها قرار دارد. در این حالت هست که فقیه باید بداند مخاطب او چه نوع انسانی است. یعنی باید و نبایدهای انسان یه روح دیگری را باید مخاطب قرار بده. هیچ وقت نماز واجب است که؟ هیچ وقت نماز واجب نیست، نمیشه که. اما شما این نماز واجب است را چطوری باید کنید که این باید دیروز نباشد. خب و در آن رابطه متذکر تکلیف خود بشه. نمیدونم حالا همینجا با هم دیگه صحبت کنیم یا نه، که ما باز داریم تو همون که انسان ها برای خودشون یه نسبتی را تعریف کردن که این نسبتی که تعریف کردن میشد بازم با وجود خودشون در صحنه ها حاضر بشن، اما این وجودشون دیگه وجود دیروز نیست، یا بگو که وجود دیروزشون را از اجمال به تفصیل آوردن. اینم طوری نیست. حالا میخواین همینجا با هم بحثامون را بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان یه بحثی تو شماره 26 داشتن که در تبیین بنیانهای حکمت جهانی بین دو جهان شما بحث پدیدار شناسی ها میکشید. آیا این حکمت همون پدیدار شناسیه تو بنیانهای حکمت جهانی بین دو جهان؟ و بحث که اینجا بود، خب اگر این باشه به تعبیری دیگه امروز تاریخ متافیزیک نیست، تاریخ متافیزیک تمام شده و باید متافیزیک هم بیاد تو بستر پدیدار شناسی معنا پیدا بکنه که به تعبیری نقش منطق رو براش پیدا میکنه. یعنی اون کاری که منطق برای متافیزیک میکرد، حالا خودی متافیزیک اومده تو دست پدیدارشناسی حکم یه منطق رو پیدا کرده، یه ابزاری که پدیدارشناسی ازش استفاده میکنه در حقیقت تو حالت بیان دانشی. یه چنین صحبتی دوستان داشتن و آزاد از گزاره‌ها دیگه اینجا به سراغ تفکر میره. یکی از بحثا بود که حالا اینجا باز یه سوالی هم که پیش میاد، نسبت این پدیدارشناسی با حکمت متعالیه و عرفان چی میشه؟ اینم یکی از بحثایی که مطرح شد. تو قسمت بعدی شما فرمودید در ادامه، یعنی انسان در این حالت زبان وجود میشود و زبان وجود هم یه زبان فرهنگی و تاریخی. اینجا باز دوستان اشاره کردن به اون نسبت حقیقت و قدرت در تاریخ که این ارتباطش چی میشه اگر در تاریخ این حقیقت ظهور پیدا میکنه یا وجود در تاریخ طلوع پیدا میکنه، جای مراقبه و تقوایی که لازمه برای اینکه انسان بتونه تو این تاریخ حقیقت رو کشف کنه، بیابه در حوادث و در حقیقت اون یقین تاریخی یا حق الیقین تاریخیش رو از طریق قلبش بتونه تصدیق بکنه. چون اینجا بحث شد که حالا یه آیه‌ای هم کشیده شد وسط که تلکل ایام نو داولوها بینن ناس. اینجا سوال می شود که اگر خدا می فرماد ما این ایام را بین ناس می چرخونیم و این حق دولتی داره و باطل جولتی داره، تشخیص این که تو این حادثه تاریخی، حوادثی که در این تاریخ پیش میاد، حق چیه و باطل چیه و انسان بتونه حق از باطل تشخیص بده، اینجا یه مقدار زحمت داره. یعنی حالا تر شد که امروز میخوایم انقلاب اسلامی رو به عنوان یه حقیقت در این تاریخ بیابیم و این حقیقت هم از طریق اشارت ها باید یافت و شواهد. بعد عرض کردم که خب شواهدی که در حقیقت در ظاهر ضد حق بودن انقلاب اسلامیه که ما وقتی با بحث مردم روبرو بشیم زیاد هست. این آیم داره میفرماد که نداوله ها بین ناس، یعنی میچرخونیم تو این چرخش دست به دست شدن مردو، این کشف این حقیقت یه مقدار سنگینه و اینجا باز آشفتگی زبان فرد منتشر بحث شد که خب ما در کشف این حقیقت زبان فرد منتشر رو ملاک قرار ندیم که حق از باطل نتونیم تشخیص بدیم. اون به اصطلاح تقوایی که قلب بتونه حق رو تشخیص بده میاد وسط. ادامه آیه و یتخذ منکم شهدا، یعنی از شما، نه شما رو تازه، از شما بعضی از اونا گواه اون حقیقت قرار بدیم. که اینجا دوستان بحث حاج قاسم و ظهور حاج قاسم در تاریخ به عنوان یه گواه تاریخی که میتونیم حق رو تشخیص بدیم مطرح شد. حالا باز دوستان خودشون فرمایش دارن. آقای مرکز،
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا امروز فکرم دو سه مرتبه اشاره به علامه طباطبایی کردیم. من راستش فکر میکنم که این اشارهی که تو این جلسه داشتیم و این نحوه اشاره یه گشتی اتفاق افتاده. ما قبلا وقتی بحث از جهان میان دو جهان و اینکه ضرورت تو همین بندایی که شاید جلسه پیش خوندیم و ضرورت توجه به جهان مدرن میکردیم، بحثی از اصل استخدام و نمیدونم اعتباریات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع نبود. ما نمیتونیم از این نوع زبان علامه برای این بحث استفاده کنیم، چون علامه نمیدونم حالا در حد اعتباریات من عرض میکنم که شاید زبانش اینجا خیلی به اون عمقی که ما قبلا مثلا تو بحث عقل تکنیک و هایدگر استفاده میکردیم، علامه اینجا خیلی برام قابل استفاده نیست. چون علامه میگه که خب بشر بالاخره قبل از اجتماع و بعد از اجتماع نیازاتی داره، شاید توجه نداره که اصلا یه بشر جدیدی تو عصر جدید به وجود اومده. وقت نمیدونم این من درست متوجه شدم که یه گشت یا فکر کنم اصلا نیاز نبود شما از این به قول مطلب علامه اینجا استفاده بکنید که خب آقا یه نیازهاییه و ما باید طبیعتاً به این نیازها توجه کنیم، پس در نتیجه جهان مدرن ما بهش توجه بکنیم.
من یه آخری یا بگم این شماره 27 انگار ما را مجبور کرد که این بحثا بکنیم. ببینید خیلی شماره 27 دریای طوفانیه. یعنی شما اینا که این همه زیرش زده اید اینجا داره ادعا میکنه شماره 27 که باید تو همینا که زیرش زدید خودتون را پیدا کنید. شما از اول میگون که دین دیگه جامعه را نمیسازه، انسان ها خودشون باید طبق ادعای خودشون، نظرهای خودشون کارشون را بکنن و عملا هم این جامعه پایداری نیست. یعنی بنده اینجا بخواستم کمک بگیرم از علامه. علامه میگه بیاید اینا بپذیرید که این اعتباراتی که بشر میکنه را نمیشه نفی کرد. بیایید تو دل این ببینید چی کار کنید. یعنی شاید بگم عظمت علامه تو همین قسمته که میگه آقا واقعیاتی به نام اعتباریات بشر را نمیتونید نادیده بگیرید. ما دوتا مرزیم دیگه، مثلا دعواشونم با مرحوم شهید مطهری تو همین جاست. اول این خوب حل بشه، برای خودمونم باید این حل بشه. آقا اعتبارات بشر را بیرون از این اعتبارات بشینیم نقش زندگیمونو بکشیم یا تو این اعتبارات؟ من نظرم است که علامه واقع بینانه تر دارن تاریخشون، هم کاری هم ندارم به این مسئله به قول شما، اما اینا خوب میفهمن که بشر دارد با اعتباراتش دیگه جهانش را میسازه. دینداری مقدمه را که عنایت کردین که دیگه در دنیای جدید دین در ساخت جامعه نقش نداره با این فرض. حالا ما اینجا را تا اینجا را همیشه خودتون میدونین که جهان جدید از ابتکارات بشر است. خب حالا این ابتکارات را براش جا قائل باشیم یا چشممون رو هم بذاریم؟ علامه میگه نمیتونین چشم بدون هم بذارید، بیاین تو همین جا ببینین چیکار کنین، در حدی که میگه که حتی ارزش براش قائل باشید. میگه جامعه بزرگ، جامعه پیچیده، جامعه ایست که اعتباراتش زیاد باشه. میگه جامعه بدوی است که هیچ اعتباری نداره، ده به حکم وظیفه عمل میکنه. یعنی هزار تا مسئله داره. اینا به معنای میخواید اسمش پیشرفت بذارید، میخواید نگذارید، به معنای این است که بشر با این اجتماعش فعلا بشره است. حالا که با این اجتماعش فعلا بشره، تا اینجا شما با علامه هستیم. خب اوشون هم که بیش از این نمیخواه بگه که بعدم جا دینش مشخص میکنه، تازه اعتبارات هم چند نوع قائم شه، اینا رو بلدیم. حالا بحث این است که این اعتبارات را ما نادیده بگیریم یا در دلش یه نوع حیات را میتونیم تدوین کنیم. همونجا هم که اشاره کردین بحث استخدام، ایشون میگه ما نمیتونیم استخدام از بشر بگیریم. خیلی اونجا هم خوب میگن، یعنی متاسفانه شاگرد علامه میخوان علامه را نبینن. علامه رک میگه بشر استعمارگر است، استخدام ذاتی بشر است و نمیتونید استخدام را بگیرید. بیاید با برنامه انبیا مدیریت کنید استخدام را. این خوب چشیده باشید از علامه، فقط میتونید مدیریت کنید. دقیقا این شما رو هم نمیخواه بگه که شما در این جهان از طریق انقلاب اسلامی این جهان جدید را میتونید مدیریت کنید. وقت مدیریت که بکنید، وقت صاحب و زمانی صلوات الله علیه میاد وسط. آمین. اینا را نبریندش تو بحثای باوره عادی. مهدی بر همین جهان ظلمات فرمان میده و مال خودش میکنه به هر معنایی که شما بخواید حساب کنید. مثال خیلی سادهش نیست که شما دیگه محال است دموکراسی را بتونید از بشر بگیرید. بشر مهدی هم با دموکراسی مهدی را میپذیرد. خب اگه این طوری هست، پس این دموکراسی را به قول های دیگر زهر چی بهش میگه؟ زهر پوچنگاریش ازش میگیره. احواء سرگردان میگه، میگه که دموکراسی یک روح سر هوس سرگردان دارد، اینو ازش میگیرد. خب حالا شما باز اینجا با من میتونید مناقشه کنید. اگر بشر جدید دموکراسی ابتکار بشر است، به یه معنی عدول از وظیفه است. آقا اصلا یعنی چه مردم میخوان نظر بدن دیگه، همه طبق وظیفهشون فقط. نه آقا، بشری اومده است با ابتکاراتی که این ابتکارات به یه معنا اصیل است، به اعتبار اینکه بشر اراده کرده است. ببین خیلی حرف شد، مگه هر چی بشر اراده کنه اصیل است؟ بله، عقل جمعی، عقل جمعی خودش یک حقیقت است. خب اینا همه دارم از علامه برات میگم. خب اگه اینطوره، بگوید که تو این وسط که اراده انسان هاست و همون هم که شما گفتین حق نسبت حقیقت و چی گفتی؟ قدرت. نه همینه، ما هیچ وقت قدرت رو نفی نمی کنیم، ما قدرت رو در دل حقیقت براش جا قائلیم. بحثم خیلی ساده است، من بیشتر این تاکیدم تو این سطر آخر است. و بدین لحاظ کنین، ولی با حضور انقلاب اسلامی افقی در مقابل بشر گشوده شد که بشر می تواند در همین تاریخ خود را در ساحت قدس نگه دارد. دغدغم کجاست؟ دغدغم سادگی بچه مذهبی هست. ما بچه مذهبی همون خیلی ساده نمیدونن که نمیشه از این جهنم فرار کرد، باید از این جهنم عبور کرد، و عبور کرد و خونکش کرد و مال خودمون کرد. یعنی دیگه روایت همونم قشنگ کمکمون میکنه. بالاخره اگه خاموشش هم نمی کنیم یه جوری باید عبور کنیم، نمیدونم چطوری بگیم. وقت و بدین لحاظ با انقلاب اسلامی، حرفم اینجا بود، یعنی واقعا انقلاب اسلامی این زور داره که بیاد تو همین دنیا هویت قدسی به ما بده. شاید اینجا بازم من حرف دارم، بعد به نظرم هم سوال. آقا شما میتونید این تو دل آتش برید و این آتش گلستان. یعنی چه گلستان؟ یعنی خاموشش کنید یا گلستانش کنید؟ خاموش که نمیشه دیگه آتش دیگه، اما میشه گلستانش کرد. حتی خودم احتیاط دارم این واژه‌ای من شما رو قانع کنه، دلم خود قانع نکنید تا بازم مطلب جا برای خودش پیدا کنید. این دلایلی من بود که حس کردم علامه دارد حرف میزنید برای ما. حالا بحثای اعتباریات علامه را دیدین که آقایون هم خیلی استقبال کردن، بازم جا داره بیش از اینا حرف علامه جا دارد. علتش هم اینست که من برعکس معتقدم همه اونچه که در جهان دارد واقع میشه در رو میشناسه. ما یه درسی میدادیم در دوره تربیت معلم، یعنی دوره کارشناسی، همین بحث علامه رو داشتیم. یعنی عجیب بود که علامه دارد میگه که شما نیازهای بشر را براش یه نوع جا قائل باشید. نیاز همون جمع میشه یه عقلی بیاد و این عقل میاد به نام عقل جمعی و میسازه جامعه را. و شما یعنی اونا هم نویسندام زحمتشون همین بود که این حرف علامه را شما بیاید برش جا قائل باشید. ولی ببخشید دارم هی تکرار میکنم.
بحثمون از عالم متافیزیک و
آره
پدیدارشناسی
میتونید بپردازید؟ چرا اونم همین که میگون
آخه زبان علامه که نه زبان متافیزیک،
زبان
داریم به طور جد ازش
استفاده مقاله 6 اگر هم بگوید طور نیست ما گیر
میدونم کار ما باز آره. کار ما پدیدار با متافیزیک نه تمام نیست،
نه نباشدم طور نیست، ولی بگوید که یه وقت میخواید حرف تونه بزنید برای کی؟ من در شماره 26 میخوام میگم نه متافیزیکی مواظب باشید نباشید، در شماره 27 میگم بخواید شما این جوری دارید جهان رو میبینید. خیلی خب، حالا این جوری هم که میبینید ما بازم میتونیم این آتش رو گلستانش بکنیم. من میخوام جواب فرمایش آقای توکلی دوباره رو شماره 26 یه خورده اگه هر وقت خواستید بمونیم، اگه میخواید مطلب رو همطور بازم بریم جلو. این فرمایشاتی که فرمودین دا بنده فکر بکنم اگه 26 را بازم یخده روش بمونیم، که مهم من میدونم من شماره 26 را میتونیم جواب بده، میتونیم باز کنیم، اما بازم هنوز
وقت.
فکر کنم یه مراقبتی از بحث علامه باید تو این جهت بشه. علامه ظاهرن چند جا بحث اعتباریات رو مطرح کردن، یه جا تو رسالت الولایه است، و اگه ما رسالت الولایه رو مثلا عرفان عملی بدونیم دغدغه نسبت انسان و حقیقت پاش میاد وسط. یعنی علامه در پی این که بیان نسبت انسان رو با حقیقت تبیین بکنن تو عرفان عملی، خب میان بحث زبان و قرآن و این زبانشون هم زبان بشر امروز نیست، میگن ذات زبان اعتباریه. این یه نوع تقریره که علامه دارن یه جا ورود از بحث اعتباریات میکنن. یه جای وقتی است که ما تو فلسفه داریم بحث از اعتباریات میکنیم، فکر میکنم نوع ورود و نسبت که مطرح میشه تو جاش مثلا مهمه. اینجا ما بیشتر اون چیزی که دل میدیم بهش چون تفصیلی ترم هست تو قسمت اعتباریات فلسفه است.
بله.
که بحث وجود میاد وسط، نه بحث ظهور. ما تو بحث عرفان عمل بحث ظهور رو داریم.
درست.
و این دو تا متفاوت میشه از هم دیگه. فکر کنم اگه مثلا یه مقدار به همون اندازه‌ای که توجه میکنیم به بحث اصول فلسفه علامه بحث اعتباریات یه نگاهی بکنیم که چرا علامه تو عرفان عملی هم این بابا واز میکنن، شاید به این نتیجه برسیم که چرا حقیقت یه نسبتی با تاریخ داره و انسان دارای زبان فرهنگیه، برای اینکه بخواد نسبتی با حقیقت پیدا بکنه باید به تاریخیت توجه بکنه، ولی نسبتش از حقیقت چیه منفک میکنه. اما وقت فلسفه بریم خواهان و خواهد دیگه تاریخ و نسبتش به حقیقت انگار تبدیل میشه به متافیزیک. این همین نکته ای که آقای متقی فرمودن.
بالا میگم وقت میخواد همین هم که همچه میگون میاردش تو عرف عملی. آخه عملی یعنی حرکات انسان را اصالت میده، یعنی این عرفان عملی که شما میگوید یعنی میخواد بگه آقا همینا خودش جا داره، نه به اعتبار اینکه ریشه در نفس الامر داره. اون بحثش جدا که هر اعتباری ریشه در نفس الامر داره، الان بحثش اون نیست. میگه آقا شما این اراده هایی که این عقل جمعی کردند رو شما باید براش جا قائل باشید. وقت بحث تاریخ هم میاد وسط میرسیم بحث کنیم. من فقط تنها حرفم همین یک کلمه بود که با این واقعیتی که روبرو هستین به نام جامعه مدرن بگوید میتونید رابطه خاصی برقرار کنید یا نمیتونید. ببخشید بفرما.
یکی در مورد اون شماره 27 که 28 برای 27 اون فضای بحثی که دارید یه اشاره به این کتابه واروفاکیس میکنم حرفایی با دخترم درباره اقتصاد. خب ایشون یه جایی از بحثش در واقع میاد راجع به اصطلاح ماشینی شدن انسان صحبت میکنه و اینکه در واقع ما وارد یه مسیری شدیم که حتی به اصطلاح داریم انسان رو شبیه سازی میکنیم، حالا مثلا پدیده‌ای مثل هوش مصنوعی و پدیده‌ای از این دست که انگار اگر که قبلا ماشینی می ساختیم که جایگزین کارگر بود، حالا حتی ماشینی می تونیم بسازیم که جایگزین اون انسان طراح ماشین باشه. یعنی انگار که هی انسان داره پس زده میشه از حضورش در این جهان، یه مسیری رو داره به اصطلاح تبیین میکنه و میگه که خب این جهان انگار انسان هر روز داره به نوعی حذف میشه. خب اینجا خودشه به اصطلاح بحثی رو پیش میکشه، میگه که حالا من اینا از رو خودش میخونم بذارم خواهم فضای بحثش روشن بشه. میگه که یه جایی مقاله میاد توضیح میده این مسئله بیرون رانده شدن انسان رو، میاد یه حالت معرفت نفسی به بحث میده. میگه که حالا فرض کن ناشنوایی و از سمعک استفاده میکنی یا پای تو با یک پای مصنوعی عوض شده، آیا تو همچنان انسان هستی؟ البته که هستی. فرض کن ما بعد شروع کنیم به جایگزین کردن اندام‌های تو یکی بعد از دیگری با اندام‌های مکانیکی، یک قلب مصنوعی، شش‌های مکانیکی، کبد و کلیه‌های مصنوعی، آیا حالا تو همچنان انسان هستی؟ البته که هستی. اگر به ذهن برویم چه؟ اگر مثلا ما ریز تراشه‌ای را در بخش مهمی از مغز تو قرار دهیم، مثل همانی که برای تسکین نشانه‌های بیماری پارکینسون انجام می‌شود، تا واکنش‌های تو را بهبود بخشد چه؟ باز هم فکر می‌کنم پشت تمام فناوری‌ها تو همان سنیای قبلی خواهی بود که این اسم دخترش است که درش توضیح می‌ده. اما اگر باز بخش دیگری از ذهن تو را عوض کنیم چه؟ بخش دیگر. خلاصه اگر ما همینطور ادامه دهیم در جایی چیزی در تو عوض می‌شود که به این معنی است که تو دیگر تو نیستی. و در نهایت نقطه‌ای خواهد رسید که تو در واقع به انسان واره بدل شوی. شاید نتوانیم بگوییم دقیقاً کدام بخش. وقتی در ذهن تو با من یا من جایگزین شود، ما را از انسان بودن در می‌آورد. فقط کافی است که حتی صرفاً با غیابش بدانیم چون این بخشی وجود دارد. حالا ببین من یه ذره خواستم فضای بحثش رو مثلا روشن کنم با این جملات که میگه که خب حالا در واقع انگار که می‌خواد بگه ما کجا میتونیم حضور داشته باشیم، کجا میتونه بازم انسان باشه. من یکم میرم جلوتر. اینجا خب میگه که به نوعی این فرایندی که تو دنیای جدید شروع شده، این فرایند فرایندیه که انگار همه یه امیدها رو برای بودن انسان میگیره ازش. بعد ادامه میده خودش یه فصلی قسمتی داره تحت عنوان سرچشمه های امید. میگه چه دوست داشته باشی چه نداشته باشی، دیر یا زود فناوری واقعا همانند سازهای انسانی تولید میکنند که قادر به انجام بیشتر کارها هستند. اما اگر جهان پسا انسانی همانقدر ناخوشایند است که ناتوان از بدوش کشیدن یک اقتصاد، چارهش هم نمیتواند افتادن در مسیر مخالف باشد. متوقف کردن ابداعات فناورانه ای که میتوانند ما را از مشقت زندگی خلاص کنند، انرژی پاک تولید کنند و داروهای نجات بخش بسازند. بگذار روکو پوسکنده بگویم، من عاشق فناوری و فواید خیلی زیادی هم که میتواند برای انسان‌ها و کره زمین داشته باشد. درست مثل مری شلی که حالا یه داستانی که میگه که مطمئنم عاشق این ایده بود که علم بر بیماری ها غلبه میکند. اما عاشق فناوری بودن یک چیز است و اینکه آسوده خاطر به نظاره تاریخ بنشینی در حالی که انسان ها به تدریج بدل به مولد قدرت ماتریکس میشوند چیز دیگر، آن هم به خاطر اینکه دل خوش باشی که این دم و دستگاه همان چیزی را تضیف میکند که اقتصاد را زنده نگه میدارد. اما چه کسی میتواند جلوی این حرکت بی وقفه به سوی تولید مکانیزه را بگیرد تا منجر نشود به بحران پشت بحران و محکومیت نسلن در نسل کارگران به داشتن شغل کم تخصص و کم پاداش یا حتی بیکاری محض؟ چه کسی میتواند همچون روح کریسمس در پیش ظاهر شود و به اسکروچ های جهان مکانیزه ما نسبت به آینده‌ای که به سوی آن میروند هشدار دهد؟ من میگم اینجاها نقطه‌ایه که میشه گفت که داره طرح بحث مقاومت میکنه. یعنی انگار که میخواد بگه حالا این به عنوان یه فردی که فرض کنه داره به جهان سرمایه‌داری و اونچه که داره درش به وقوع میپیونده فکر میکنه و میگه که انگار یه چیزی مقابل انسان قرار گرفته که دوتا راه برای انسان گذاشته، یا هضم شدنه درش، یعنی اینکه در واقع شما آسوده خاطر بنشینی به این مسیری که این داره میره تی بکنی، یا مخالفت باش. در واقع بخوای بگی که من مقابل این نحوه از فناوری هایی که همین طور هی داره پیش میره در واقع من با اینا مخالفت بکنم. میگه که نه، راه دیگه انگار اینه که تو در واقع این راه مقاومت رو انتخاب کنی، راهی که در واقع به تو میتونه بگه حتی اگر همه چیز تو با فناوری جایگزین بشه باز هم تو هستی. یعنی این تصور که در ما به وجود بیاد که ما در پس همه این در واقع جایگزین شدن ها در واقع انگار باز هم میتوانیم باشیم، چون انگار اون چیزی که اونجا داره در واقع مقابل ما میگذره جهان مدرن به تعبیری مطلق کردن خودشه. یعنی انگار یه اتفاقی اینجا میفته که به ما میگه که خب ببین من همه دست و پای تو رو جایگزین اینا میکنم، پس تو با همه اینها رو اگه از تو گرفتم تو دیگه هیچی نیست. مثل همون چیزی که ما بالاخره تو مسئله کربلا میفهمیم دیگه. یعنی کربلا نقطه ایه که ما در واقع امام حسین علیه السلام به معاویه، که معاویه در واقع به نوعی بگیم شکستن روح مقاومت، این معنا که میگه که خیلی خوب من آدم بدیم ولی شما چاره ای از بودن من نداری. انگار خب امام حسین یه راهی رو پیش میره که توی این راه میگه که خیلی خوب تو اصلا همه اجزای بدن منم اگر از من بگیری بازم من هستم. یه نحوه ای از بودنه که اون نحوه از بودن رو در واقع امام حسین به ما نشون میده، نحوه از بودن که قبول نمی کند سیطره تمام این رو. اینا شاید بشه بگیم خود همه انقلاب اسلامی دنیای امروز. یعنی انقلاب اسلامی اینجا جاییه که در واقع حتی مثلا شاید بگیم بدون تعلل در این مسیر وارد میشه، وارد این میشه که اصلا مناسبات دنیای جدید رو بپذیره و حالا از اجزای مختلفی که بالاخره دنیای جدید داره و هیچ کدومش حتی شاید پس نزنه، همش واردش بشه الا اون جایی که میخواد بودنش ازش بگیره.
یعنی مقهور نه، یعنی بچه های مثلا سنت گراها مقهور شدن، آقای بازرگان اینا مقهور شدن، نه انقلاب اسلامی را نپذیرفتن. یه دیم که فرار کردن رفتن طالقان مثلا بدوی شدن. ما حرفمون است که انقلاب اسلامی یه همچی چیزیست.
من اینا از امثال از این کتاب گفتم، چون که میخواستم بگم این بحثی که شما اینجا دارید مطرح میکنید یه بحثیه که حالا شاید مثلا ذهن ما چون واژه های انقلاب اسلامی مثلا داریم فکر کنیم که حالا در نهایت فکر کنیم خب ما داریم از انقلاب اسلامی تعریف میکنیم. نه. من عرضم اینه که این چیزی که حالا من از این بند خدا خوندم، خب این با عنوانه شخصیه که امروز داره به جهان امروز فکر میکنه و اتفاقات که تو جهان امروز داره میفته، پیشنهادش در واقع انگار پیشنهاد مقاومته. حالا این که خب این میتونه به چی توجه بده که مقاومت پیش بیاد، اون یه بحث دیگه است که آیا واقعا میتونه این کارو بکنه یا نه. چون میگم مثلا عرض کردم قبلا هم یه شاهد دیگه از این کتاب آوردم اگه یادتون باشه خدمتتون، که ایشون میگه که اون زمان که اقتصاد سرمایه‌داری تو انگلستان در حال شکل گیری بود، خب دو دسته شده بودن، یه عده در واقع بازرگانایی بودن که اینا تو کشورهای مختلف میرفتن تجارت میکردن و خب اینا خیلی وضع مالیشون خوب میشد، و یه دسته در واقع اون لردای انگلیسی بودن که ملاک بودن، زمین داشتن و خب اینا آدمای با شخصیتی بودن. اینا توی این مسیر احساس میکردن که از اونا دارن عقب میافتن. بعد یه جمله از اینا میگه که این جمله کلیدیه میشه گفت این کتابه، که یک دو جای دیگه هم به کار میره، میگه که اینا وقتی این صحنه رو دیدن گفتن اگر ما نمیتونیم جلوی این بازرگانان پلیدو بگیریم چرا بهشون ملحق نشیم. بعد این یه مقداری یا با یه تذکر هنرمندانه ای میخواد بگه که خب ببینید اینا هیچ نقطه مقاومتی در خودشون پیدا نکردن، یعنی احساس کردن که این الان تمام میشه. و خب یه جورایی امروز هم دوباره میخواد بگه ما تو همین صحنه مثلا دوباره قرار گرفتیم، صحنه ای که جهان در واقع سرمایه‌داری، حالا یا جهان جدید به اعتبار بخوایم بگیم، انگار که داره یه پیشنهادی به شما میده که میگه که خیلی خوب ببین تو نمیتونی جلو منو بگیری پس باید من ملحق بشی. ولی این حرفش اینه که خب اینجا میشه مقاومت کرد. مقاومت کردن اینجا غیر از مخالفت کردن
در جهان بودگی هم، یعنی ما هم همین کار داریم میکنیم. ما هم گفتم در جهان بودگیمون رو در یه فراز برتری حاضر میکنیم. شما رو 26 را عنایت فرما خیلی جا با اینا هستیم، احساس حضور و وجود ما در جهان و در این تاریخ با نوعی پد، یعنی اینجا میام که بله ما با نسبتیم، ما ربطیم، اما یه مرتبه میگون که چی؟ میگون پای وجود میاد وسط با، و این رابطه با وجودی که شما دارید میارید وسط. حالا این وجودی که شما میگید، این وجود خیلی اسید تر از وجودی است که اونا میگن. نمیخوام نفیش کنم، یعنی شما تو فرهنگ خودتون وقتی که میخواین این نسبت ها دون رو حس کنید، این نسبت ها رو تا کجا میبرید؟ تا عین ربط. شاید همین جاست که ما در واقع وانمیسیم جلو، اصلا واسدن نیست، یه واقعیتیست. آقا بالاخره انسان در نسبت ها انسان است یا انسان نیست، ما که این رد کردیم، یه قدم میدونیم. اما حرف این است که دلم میخواد رو این ببینید چقدر میشه بیام جلو، که اتفاقا ما اینا را همه را میاریم در یه حیطه بسیار متعالی که میگون بله انسان در نسبت با بقیه موجودات به وجود خودش میرسد. حالا این وجودش به عالی ترین شکل در نسبت با حضرت حق است. چه نسبتی با حضرت حق؟ این که حضرت حق در مظاهر، ببینید باز ما پدیدار شناسی ما، اما این پدیدار شناسی همونه در یه وسعت اصیل و دقیق تری. خب و حالا نتیجه چی میشه وقتی که شما زب در چنین عالم حاضر شدید؟ زبان وجودی. زبان کدوم وجود؟ زبان وجودی که زبان خداست. ما این زبان خدا را متافیزیکی داریم میگیم یا اتفاقا ما پدیدار شناسانه داریم میگیم؟ من تلاشم همین اندازه است که زبان خداست. و وقت دوباره اینا به ما کمک بکنند، زبان خدا کجا؟ در مواجهه با تاریخ، در مواجهه با فرهنگ. بنده خودم معتقدم که انبیا و اولیا صورت تام و تمام همین قضیه‌اند، کلام خداوند، ولی برای بشر آخر الزمان. شما میگن قرآن کلام خداست برای بشر آخر الزمان، که حالا خستتون نکنم.
من یه نکته دیگه هم بگم موزیکش آره، این حالا این یه بحثه که من تو نکته ببخشید شماره 28 هم اون جایی که بحث فقیه رو مطرح میکنید، من به نظرم میاد اینجا یه چیزی حالا به اصطلاح یه اتفاقی که توی تاریخ ما افتاده، به نظرم کاری که شیخ انصاری توی مثلا مکاسب کرده چیز مهمیه. این چون ما مکاسب در واقع حالا با بقیه یه حداقل ابواب فقهی که مثلا داشتیم یه تفاوت داره، اونم اینه که مکاسب رو حتی گفتیم که میایم تدریس میکنیم برای بازاریا. خب این خب و یه اتفاق تو تاریخ ما هم افتاده، یعنی در واقع اومده سی بحث فقهی تو بازار مطرح شده. خب حالا معمولا ما اینا مثلا تقلیلش نیم به این که احکام تجارت ها اینا یاد گرفتن مثلا، ولی خب احکام تجارت که رساله عملیه، یعنی اون که مثلا طرف یه سری سوال داره میپرسد که خب آیا این معامله درسته معامله اشتباه. اینجا انگار بحث سر اینه که توی این مکاسب خوندن اون آدمی که میخواد وارد تجارت بشه راه رو پیدا بکنه بیشتر از این که بخواد حکم پیدا بکنه، یعنی یه نحوه تفکر برای حرکت خودش پیدا بکنه. انگار که حالا چیزی که میگه مثلا خود شیخ هم اولش میگه که من مثلا روایتی میارم که ضابطه برا مکاسبه، یعنی اینکه کسب در اسلام چیه. در واقع اینجا لزومن بنا نیست که مثلا طرف بیاد و حکم صادر بکنه، اینکه با این نحوه از روبرو شدن با مکاسب در واقع بگیم یه نحو پروا برای فرد حاصل میشه، این یه مقداری فارغ از باید و نباید. ما وقتی فقه رو به اصطلاح در مواجهه با مردم میاریمش توی رساله عملیه، در واقع میشه که خب این کار رو باید انجام بدی، این کار رو نباید انجام بدی. ولی وقتی کسی مکاسب میخونه انگار که خودش درکی از کسب کردن براش پیش میاد، درکی که وقتی که با این درک حرکت میکنه انگار مزاقی از شارع درک کرده که وارد صحنه زندگی که میشه خودش به حدود نزدیک نمیشه. حالا ممکنه جایی هم از حدود بپرسه که آیا این معامله باطله یا این معامله صحیحه، چون خود شیخ هم توی اینجا اولا که خب این معروفه دیگه که ما تو بخش معامله تقریبا همش امضاییه، یعنی اصلا ما در واقع به سیره عقلا داریم رفتار میکنیم و اصلا اینجا قضیه مثلا روایات به معنای اینکه اومده باشه چیزی رو تأسیس کرده باشه مثلا صلات و نمیدونم طهارت و اینا، اونجا اصلا ما خیلی این باب روایات به این معنا رو نداریم، خیلی مسئله امضاییه، یعنی اینکه معاملاتیه که مردم در عرف خودشون انجام میدن. خب این معاملات که در عرف انجام میدن رو چگونه میشه افراد، یعنی مسلمونا چجور میتونن واردش بشن؟ با درکی که از شارع پیدا میکنن. یعنی اینجا انگار یه نحوی از در واقع تفقه رو شیخ مثلا بابش اینجا باز کرده که مسئله باید و نباید نیست، بلکه یه نحو درک از جهان پیدا کردنه. و خب من میگم یکی از شواهد خیلی جدیش هم اینه که ما بالاخره مثلا میشه گفت که حاصل این مکاسب خونی قرار گرفتن بازار یا کنار انقلاب بوده، یعنی انگار که اینا در واقع یه راهی رو پیدا کردن توی مثلا کسب که این راه به این زدیت میرسیده. و خب نکته جالب تر به نظر من اینه که عجیبه مثلا ما خب بزرگترین گناهانمون هم توی این قصه مکاسب اتفاق میفته، یعنی همین جایی که مسئله یه جورایی سیر عقلاست، مسئله یه جورایی امضاییه و اصلا شاید بگیم مثلا حکم مثلا روایات به اون معنا کم تر توش دخیله، بزرگترین گناهان هم اینجاست. مثلا خود ربا در واقع جنگ با خداست، چیزیه که مثلا تو روایت هست که میگه پیدا کردن ربا مثل پیدا کردن مورچه سیاه رو سنگ سیاه، یعنی همون چیزی که تو شرک داریم، تو روایتی که در مورد شرک هست
به حساسه.
بله، من میخوام بگم ببینید این جایی که شاید اصلا گناهانش خیلی بالاتر از مثلا باب صلات و نمیدونم عبادیات به طور کلی باشه، اینجا اصلا یه نحو فقه دیگه ای انگار بابش باز شده و یه فهمی ایجاد شده. این من چی خواستم مثلا تاکیده به این،
یعنی یه در واقع برگشت به یه همچی فقیه ما باید بدونه که تو چه جهانی باید باید و نبایدش رو ارائه بده.
و اصلا نه جا، من اصلا حرفم اینه که اون کسی که امروز مردم، چون اینجا صحبت سر اینه که مردم چه جوری میخوان حرکت بکنن، من میگم اصلا اگر این نحوه از فقه رو با خود اون کسی که میخواد اهل کسب باشه در میون بذاری، اصلا خودش میفهمه که باید چی کار بکنی، نه اینکه با باید و نباید فقیه رو به رو باشه.
درست، خیلی خوب.
یه وقت هم گذاشته سجا
چرا؟
حالا به هر صورت
از اون دیر میشه.
چی؟
از آن یخده رو دیر میشه.
من حالا بیشتر احساسم نیست که خود دل این بحث، این سیر این بحث ها نظریم هی افقش کون بشه که جهانی میان دو جهان دنبال چی داره میگرده. اون چی که حضرت شعیب باش درگیره با یه گران فروشی و بحران های جامعه و بی‌عدالتی که وجود داره، حضرت شعیب میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. انگار یه نسبته که باید برقرار بشه، اگه این نسبت برقرار بشه انگار اون حقیقت بحران ها نجات حقیقت انسان از بحران اتفاق میفته. انگار تو جهانی میانه دو جهان داریم از یک انسانی حرف میزنیم و توصیفش میکنیم تو شماره‌های مختلفش که این نسبت محقق بشه، دیگه تمدن نوین اسلامی شکل گرفته است. لذا دغدغه انگار نوشتار به این سمته که دارد هی با زبان مختلف هی میخواد ما را ببرد از یک انسانی حرف بزند که این انسان اون رابطه‌اش که با دیگری برقرار میکند، حالا در نسبتش هم با رجوع به حق در این تاریخ در نسبت با دیگران اتفاقا مسئله براش کشف حقیقت ایجاد میشه و پدیدار شناسه به تعبیر جنس خودش انسانی است که با پدیدار شناسی با همه چیز میخواد ارتباط برقرار کنه و اون دیگه گرفتاریم بایدها و نبایدها نیست رو، و از اون طرف حضور در ساعت قدس در همین تاریخ و این بچه هست. حالا من این روایت امیرالمومنین علیه السلام الان بگیم خطبه 232 یادم نیست، حضرت فرماد از این ور داریم کل یومن هو فی شأنه، یومم یعنی هر تاریخی، از اون طرف هم داریم و ما بر اهل الله عزت آلاه فی البرهت بعد البرهه و فی زمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم به ذات عقولهم. انگار این تعبیری که خدا با ذات عقل انسان ها حرف میزند، انگار اینجا همون بحثی است که انگار خدا در دل هر یعنی شما تعبیرشون این بود تو شمالتون این بود که این بحثو اعتباری میدونن خیلی ها در نسبت با در این حالت زبان وجود میشود، انسان در این حالت زبان وجود میشود که زبان فرهنگی و تاریخی است. گفتن زبان فرهنگی تاریخی را غالبا اعتباری میگیرن، اما ما در امروز حرف از وجودی میزنیم. انگار تعبیر حضرت امینه این تکلم به ذات عقل انسان در فترات تاریخی در هر زمانه انگار همون حقیقت است، یعنی همون حقیقت در این تاریخ طلوع پیدا کرده، اما این نسبت انسان اگر درست بشه همون چیزی را که ما تا به امروز به تعبیری بحران میدیدیم اتفاقا همون نقطه شکوفایی و اوج انسانی است، همون دموکراسی که شاید به خود بنیادی توشه دور مطرح میشه، همون دموکراسی اتفاقا یا اون مردم سالاری دینی حقیقت انسانی توش طلوع میکنه. و همینجوری من میگم این وجهی که انگار در اقیانوس شدنه، این توصیف انسانی است که انگار هی مدام باید ما این حال در خودمون، یعنی در شماره شماره حال در خودمون پیداش کنیم تا این انسان به معنای حقیقیه انسان تمدنی در ما طلوع کنه. این به نظرم این ارتباط دادنش به نظرم هی نیاز هست با خودمون از این جهت بحث بشه. یه وقت طول میشه بخون. گفت عمری است تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر دمی در نیک نامی میزنم، بی ماه مهرفروز خود تا بگذرانم روز خود، دامی به راهی مینهم مرغی به دامی میزنم، تابو که یابم آگهی زان سایه سر و سهی، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی میزنم، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی میزنم، هرچند آن آرام دل دانم نبخشد کام دل، نقش خیالی میکشم فال دوامی میزنم، اورنگ کو گل چهر کو نقش وفا و مهر کو، حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم، دانم سرایت قصه ام چندان نماند قصه ام، زین آه خونفشان که من هر صبح و شامی میزنم، با آن که از خود غایبم و از می چو حافظ تایبم، در مجلس روحانیان گهگاه جامی میزنم.
خودش هم قایبه، چرا؟ چون اجمال است. به تفصیلم که برسد که اولیای الهی را دیگه حس میکنه، خودش دیگه حس نمیکنه. و صلی الله علیه و محمد.